قرآن،
رادیو قرآن،
رادیو قرآن،
صدای زندگی،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
سبحان من علت العجوب لوجهه فهو سبحان من علت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته فإنه لم يزل بالجود يرضي طالبين رضا
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی‌های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می‌شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به ادامه تفسیر آیات 67 تا 72 سوره مبارکه توبه پرداخته شده است که به مواردی چون نشانه های مؤمنان مخلص و منافقان، ویژگی مسلمانان مصلحتی، رحمت خداوند و کارشکنی منافقان در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردان و زنان با ایمان، برخی پشت و پناه برخی دیگران، ملاک و پیوند سیاسی و پیوند مؤثر اجتماعی میان مسلمان ها ایمان و اسلام است و لا غیر. هر وقت دیدید پیوند اسلام از اثر افتاده و یک نفر به فکر اون که بر سر مسلمانان دیگر میاد نیست، بدونید که این اسلامش ضعیفه، ایمانش ضعیفه یا منافقه، اصلا دروه، دل و زبانش یکی نیست، زبانش میگه اسلام، دلش اصلا به اسلام نگرویده، یا لااقل ایمانش خیلی ضعیف. اگه واقعا هیچ دلش هم نمیسوزه که این اصلا هیچی حسابش پاکه، اصلا واقعا ایمان نداره. اما بعضی تا خب دلشون مثل ناراحت میشن منتاش کار نمی کنن. خب این یه مرحله ضعیفی از ایمان داره. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر قبل از یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه. قبل از این اینها طرفداران پراپا قرص معروف و پسندیده و نیکوکاری و عمل به قانون هستن، پاسداران مجهز قانون هستن، قوانین و سنت ها هستن در امت اسلام. بنابراین حمایت می کنن از معروف، دعوت می کنن دیگران را به نیکوکاری، مبارزه می کنن با منکر، با فساد، باز جلوگیری می کنن از شروع فساد و ناپسند در اجتماع امت اسلام. این هم مشخص دوم. اگه کسی میگه که خب مردم حق کاری میخوان بکنن به من چه، دولت ها ستم بکنن به ملت ها به من چه، بازار ظلم و فساد و فسق و فجور رواج داره به من چه، خود چه میخواد کنار بکشه، این یا اصلا علاقه ندارد به اسلام، فقط اسلام سر زبونیه، یا اگه نه ناراحت میشه که چرا مردم به مردم ستم میشه، ناراحت میشه که چرا مردم دنبال فسق و فجور میرن، اما حال این که اقدام بکنه و در مبارزات شرکت بکنه نداره، دلش به خودمو نمیکنه، ضعیفه، این ایمان ضعیفی داره. ولی به هر حال ایمان قوی همراه است با مبارزه در راه ایجاد نظام بهتر و از بین بردن نظام فاسد و بدتر. بعد یقیمون الصلاة، نماز در اسلام رکنه، شوخی هم بر نمیداره، نماز تمرین خداپرستی و مسلمان باید مقید به نماز باشه. برای آقای که دو سه بار نقل کردم این قصه رو که در زمان پیغمبر اکرم، باز در اون سالهای آخر، یک عده‌ای از طائف بنی صفی اینا رو پیغمبر رفت و محاصرهشون کرد و بالاخره موفق نشد که اون قلعه اونها رو تسخیر بکنه، موفق نشد یعنی دید نمیارزه، ول کرد آمد، گفت خود به خود درست میشه. پیغمبر که برگشت به مدینه در سال 8 یا 9 هجرت، پیغمبر که برگشت به مدینه اینا کم کم گفتن به اینکه خب ما باید مسلمان بشیم، برای اینکه حالا ما یک عده در این جزیره واقع شدیم، جزیره یک جزیره به صورت یک جزیره در میان مسلمان ها قرار میگیریم، نمیتونیم زندگی کنیم، بریم ما مسلمان شیم. منتاش نام مسلمانشون فقط مصلحتی بود، این بود که آمدن مدینه و پیغمبر هم یکی از بزرگان رو مأمور کرد که از اینا پذیرایی کنه برای نمایندگانشون، نمایندگان بنی صفیه. در مسجد دستور داد، در مسجد النبی دستور داد یک چادر در وسط مسجد و این نمایندگان رو اونجا پذیرایی کرد ازشون، که نقش مسجد در اسلام اینجا خوب نشون داده میشه. اینا هم هنوز مسلمان نبودن، نمایندگان یک قومی بودن که حالا می آمدن در باره این که مسلمان بشن مذاکره کنن. یک نفر مأمور پذیرایی نما بود، قضا برای من فرستاد اونجا، نهار و شام از اینا پذیرایی میکرد و مذاکره میکرد. چند روز مذاکره طول کشید. بالاخره اون آخر کار اینا گفتن به این که اون آخر کار اینا گفتن به پیغمبر که یا محمد، ما حرفی نداریم، میخوایم بیایم مسلمان بشیم، ولی بیا و یک تخفیف ما بده. این مسلمانی با این تفاصیل که تو گرفتی بر ما قابل هضم نیست، یه تخفیف بده. خب چه تخفیف بده؟ این که بوتهای ما رو نشکن. حالا برای اینکه بوتهای ما رو که بشکنن، این عوام و ناس ما جنجال میکنن، دو خلاص مردم به ما هم بدبین میشن. بنابراین این بوتها رو فعلا بذارن باشه تا بعد به خود درست بشه. خب دیگه چی؟ دیگه اینکه زکات هم باید مالیات ما نداریم، نمیخوایم بدیم، ما هم هفتش داریم، میخوایم خودم بخوریم. خب دیگه چی؟ روزم نداریم. دیگه چی؟ نماز هم نخونی. دیگه پس چی؟ همین دیگه، همین مسلمون بشید. مسلمون باشید 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 کدوم از اونها نباشه. پیغمبر فرمود به این که اما راجب بوتا باید شد. اسلام جایی بیاد و بوت پرستی هم باشه از با هم جور داره بود. اسلام با بوت پرستی با هم جور داره. بوتا را که هیچ قابل گذشت نید.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
اما راجع به زکات موقتا میشه گفت که زکات ندید فلان، ولی موقت. بعضیا نقل میکنن که راجع به روزه هم به اونا فرمود موقتا روزه هم میتونید نگید. اما راجع به نماز فرمود لا خیر فی اسلام قوم لا یصلون. در مسلمونی مردمی که نماز نمیخونن دیگه خیلی نیست، اصلی از اسلام نیست، اصلش اینه که نماز هم باید بخونید. اگه این دو تا رو حاضرید قبول بکنید، فعلا بقیه رو موقت رو تخفیف میدید. اینا حسابی کردن و گفتن به این که بسیار خوب، خب قبول، همینجور قبول میکنی، نماز رو میخونی، بطور هم بشکنی، ولی یک شرط دیگه میکنی. چیه؟ از پیغمبر هر جا که فتح میشد به افراد و بزرگان و رؤسای همونجا دستور داد خودشون بطور رو بشکنن. اینا گفتن به ما پس دستور نده، خود هر کسی میخواید بپس اونجا بطور رو بشکنن، ولی که ما دیگه اقلا جلو چش مردم ما تا دیروز میگفتیم بود، همین امروز داریم بت بشکنیم، مردم میگن اینا یه ساخت باقی و محمد کردن، بنابراین فعلا ما را از بت شکنی معذور دادن. پیغمبر فرمود بسیار خوب، این هم منظور بت شکنی است. حالا البته اگه شما میکردید بهتر بود، حالا که شما قبول نمیکنید من خودم میفتم اینا کارو بت ها رو بشکنم. منظور اینه یقیمون الصلاه، نماز میخونن. نماز در اسلام رکنه، چون رو نماز خیلی حساب ها هست، حساب همین دولا و راست شدن نیست، مسئله مهمتر از این هست. و شعار اسلام واقعا و یعطون از زکا، پولم خرج میکنن در راه خدا، من مسلمونم اما در هر چه دارم مال خودم و در راه خدا و مسائل امت اسلام هیچ پول حاضر نیستم بدم، این درست در نمیاد. بعد یطیعون الله، به طور کلی فرمان بردار خدا هست، واقعا دوست دارم فرمانهای خدا رو عمل کنم و در این صدد هستن و رسوله و مطیع رسول خدا هستن، چون اطاعت خدا در احکام خدا. اما فرمانهایی که پیغمبر به عنوان رئیس و فرمان روای امت اسلام صادر میکنه، اینها هم باید عمل بشه. و تنها پیغمبر، به طور کلی فرمان روایان صالح امت اسلام، فرمانشون از نظر اسلام واجب الاطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ولی فرمان روایان صالح امت اسلام، فرمان روایانی که اسلام به فرمان روای اونها صحه بگذاره، اینا سیرحمهم الله، اینا مشغول رحمت خدا هستن. خیلی پوست کنده. این فرمول و توضیح مشخصات مسلمه واقعی. و اما المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اونایی که فقط اسلامشون سر زبونه، اولا روی رو حساب نکنید، اینا پشت پناه هم دیگه هستن، اصلا روی نیروی منافقون حساب نکنید. مراجعه میکنید مرحله مرحله تصفیه است. اصلا پیغمبر میخواد منافقین بری به دور. به مرحله رسیده است نهضت اسلام که باید با یک جهش از یک گردنه بلند بگذره و اون گردنه اینه: تا امروز مصالح ایجاب میکرد با مردم منافق با شدت عمل رفتار نشد. باز این جمله رو تکرار میکنم ها، یادتون نره، این جمله خیلی مهمه. پیغمبر از اون روز اولی که من یادم میاد در تاریخ اسلام روی نیروی منافقین حساب نمیکرد، محاسبات و نقشه ها را بر مبنای نیروهای مؤمنان واقعی تنظیم میکرد. به آسانی در هر جا میتوانست صف منافقین رو یک جا کنار بگذاره. من در یک شاید 3-4 هفته قبل از مسافرتم بود در داستان قصه تبوک عرض کردم که پیغمبر چه کار کرد. پیغمبر با تمام کارشکنی ها نخبه مسلمان ها را تجهیز کرد و حرکت کرد. خود چه حرکت کرد؟ اصلا اعتنا نکرد به کارشکنی منافقین. در تمام دورها از همون اول تا آخر روی نیروی منافقین اصلا حساب نمیکرد. این مسئله مهمه. به نظر من در هیچ نهضتی در هیچ مرحله‌ای نباید اجازه داد که پیش قراوران نهضت در محاسبات خودشون روی نیروهای کاذب حساب کنن. این خطرناکه. پیغمبر هیچ وقت این کار نمی‌کرد. منتها با این مسلمان‌های دروغی با این نیروی کاذب اون اوائل ملایم رفتار میکرد. به این معنا خوبش بخواد این طور بود، پیغمبر میگفت ما هنوز اینقدر نیرو نداریم که یه مقدارش هم صف سرکوبی اینا بکنیم، طوری با اینا رفتار میکنیم به نعل و به میخ که فعلا از شرشون در امان باشیم که اونجوری میستن. اینجور بود رفتار پیغمبر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 67 تا 72 سوره مبارکه توبه را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه‌هایی از ایمان، آیه‌هایی از ایمان.
پرسیدم اینجا گو
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
اللهم انا نسألك الآن والآخرة يا قلب أولى القضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من رفع السماء فتلألأت بنجومها دنياك سبحان من رفع السماء فتلألأت بنجومها دنياك يا أيها الإنسان دعك من الهوى من الهوى والجأ إلى الله والجأ إلى الله والجأ إلى الله الذي سواك من الهوى والجأ إلى الله الذي سواك وانظر إلى أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه دعاك وانظر إلى أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه دعاك من الجبال وقد رسى يا ثابت الأركان من أرساك قل للأشم من الجبال وقد رسى الأركان من أرساك سبحت لله سبحت لله سبحت لله الذي خلق الورى لكننا لم ننتبه للغاك
همراه شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه رادیو قرآن. یک بار دیگه حضور همه شما عاشقان و عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرا رسیدن ماه محرم رو تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی عزاداری های شما رو داریم. اما همراه ما باشید، برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم با نام حسینیه به مدت 10 دقیقه.
حسینیه بسم رب الحسین. کاروان حسینیان به کربلا رسیده است. وقت آن است که ما نیز حبابوار سربریده سربریده خیش از نشاط این تماشا چون کلاه به هوا در اندازیم و غمگینانه سکوت کنیم، که سکوت سفیر ناگفته هاست. آری، گرمای سوزان کویر بدنهای خسته کاروانیان را می آزارد و خورشید آرام آرام خود را در تنگنای افق جای می دهد. کاروان توقف کرد. صدایی پرسید: اینجا کجاست؟ پاسخ آمد: اینجا کرب و بلاست.
فلا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه
آری، اینجا کربلا است. اینجا بهشت سرخ بدنهای بی سر است. اینجا نگارخانه گلهای پرپر است. اینجا حریم قرب شهیدان داور است.
غلام ناکراتم عشق کربلاتم تا آخرش ماهاتم تو همونی که میخوامی دلیل گریه هامی.
یه دونه از شهدای کربلا شخصی به نام انس ابن حارس کاهلی. انس از صحابه پیغمبر بود، از وجود نورانی پیغمبر و امیر المؤمنین شنیده بود که یقتل الحسین فی ارض کرب و بلا، حسین منو در سرزمین کرب و بلا اونم کنار شط فرات میکشن. آمد با خانوادش ودا کرد. کی؟ 20 سال قبل کربلا. آدم متمولی هم بود، اما ببینید قلبی که مشغول به مولا باشه چقدر راحت از این تعلقات و تمثلات دنیا عبور میکنه. با خانوادش خداحافظی کرد، بحثای مالیش هم حساب کتاباشو کرد، بچه‌هاش هم صدا زد: کجا میری بابا؟ گفت من میرم کربلا. چه خبره؟ از دولب امیرالمؤمنین شنیدم، میرم اونجا خیمه میزنم تا زمان موعود فرا برسه. زمان موعود کجاست؟ کیه؟ اون زمانی که سید الشهدا میاد اینجا و من در رکابش لباس شهادت به تن میکنم، همه دارایی هاشو داد